با درود فراوان خدمت استاد جنیدی، خواهشمندم استاد لطف فرموده درباره پویای ولی و عبدالرزاق باشتینی توضیح بفرمایید. با تشکر و درود دوباره خدمت تمامی عزیزان دستن در کار برنامه پنجره های روبه مهتاب، سید مرتضی روان از تهران.
درود بر شما. پوریای ولی به دنبال اون عیاران سابق ایران پهلوان بود و عیار بود. عیار رو امروز با این می نویسند گمان به عربی بودنش میره، نه، این واژه در پهلوی بوده عدیار و عدیاری، بعد ده تبدیل به یه میشه مثل پدر و پیر، ده اولی با یه میشه یه، اون با یه دومی تشدید میگیره میشه عیار. عیار یعنی یار، عدیاران یعنی یار، عدیاری یعنی عیاری یعنی یاری. گروه هایی بودن که به یاری مردمان میرسیدن و از خودشون نمیخواستن که نام و نشان بگذارن و فقط این بوده که به مردمان فرودست و بدبخت و رنج دیده یاری میرسوندن. پوریای ولی یکی از بزرگترین نام بود که ما در تاریخ بعد از اسلام ازش یاد داریم و او میگن در بزرگواریش این که از شهر خودش که خوارزم بود بلند شد به شهر دیگه با پهلوان اون شهر جدید که کشتی بگیره. بعد همطور که بعد از ظهر غروب تو میدان بزرگ شهر بود، دید یه پیرزن اومده و حلوا پخش میکنه. بعد پوریا ازش پرسید که چه مادر، برای چی این حلوا رو پخش میکنی، چه نیازی داری؟ بعد اون مادر میگه که ای پسر جان، نیازی که من دارم گفتن نداره، تو نمیتونی اون رو در حقیقت برآورد کنی. میگه حالا گفتنش اشکال نداره، شاید من بتونم. میگه که یک مرد نامردی از یه شهر دیگه اومده با پسر من، میخواد که پهلوان این شهر هست کشتی بگیره، اگر پسر منو بزنه زمین این نون ما بریده میشه، من میخوام این رو بر اون، برای شکست اون دارم. بعد پوریای ولی آه کشید، گفت برو مادر جان به امید خدا که نیازت برآورده میشه. فردا وقتی که در میدان بود و کشتی آغاز شد، پوریا چند چشمه نشون داد به این ولی. بعدم اون مادر گفت که این پوریا، این پهلوانی که میاد انقدر به خودش اطمینان داره که او به زانوهای خودش آینه بسته، یعنی هیچ وقت زانوی من به زمین نمیخوره. و یک همچین کسی خب فرزند من رو حتما شکست خواهد داد. پوریا ولی فردا که با او کشتی گرفتن رو آغاز کرد، چند مرحله اومد و بعد خودش رو زد زمین و میگویند که اون پسر با زانوبند آهنین که نوکش تیز بود میکوبید روز سینه پوریا. پوریا میگفت بکوب پسر جان که جای کوبیدنه.
چی این قصه پهلوانان ما، و حالا وقتی شاهنامه فردوسی رو میبینیم پر است از این پهلوان ها، پر است از این پهلوانی ها، و معلوم از یه جای یاد گرفتن اینا، یک به تاریخی وصل هستن.
بله، در شاهنامه اومده که شبیخون نسازن جنگاوران به پیران، فریبرز به پیران وقتی اونا شبیخون کردن، میگه شبیخون نسازند جنگاوران کسی کو گرایت به گرز گران، یعنی کسی که کف پاش به کف زورخونه خورد و در حقیقت در زورخونه خودشو تقویت کرد و زمین زورخونه رو بوسید، با پهلوانان همراه و همگام و همنوا شد، این نباید شبیخون بکنه. این آدابی داره، این آداب همه در عیاران نبوده.
درود بر استاد بزرگ جنیدی عزیز. لطف کنید بفرمایید نام رستین برای پسر به چه معنی است؟ آیا این اسم یک اسم ایرانی است؟ سپاسگزارم.
رستی؟
بر رستین.
رستین تا به حال من نشنیدم، ولی خب میشه براش مفهوم ایرانی، یعنی رست کسی که رستگار باشه.
بله.
تقریبا، ولی در فرهنگ ما پیشتر نیامده.
از اصفهان آقای جمید، نظر استاد درباره کلمه سپهر برای نام فرزندم چیست؟ با سپاس.
شاد باشید، سپهر نام خوبیه، امیدواریم که اندیشه او در سپهر پرواز بکنه و جانش هم خودشون سپهری باشه که روان باشه برای خدمت به فرهنگ ایران.
درود بر استاد گرامی فریدون جنیدی. آیا اگر دقیقی آن هزار بیت را نمی سرود، فردوسی به گونه دیگر می گفت؟
نمیشه داوری بکنیم. دقیق کار خوبی که کرد این که این کار رو آغاز کرد، و بعد دوم این که وزن خوبی رو، یعنی آهنگ خوبی رو برگزید برای سرودن اشعار. خب فردوسی هم که وقتی به دنبال اومد همین آهنگ رو و همین آوا رو برگزید، و اینقدر میبینیم که شاهنامه درخشانه، اینقدر شاهنامه زیباست. ولی خب این باید بدونیم که به هیچ گاه و به هیچ روی شیوه گفتار دقیقی رو نمیتونیم با گفتار بلند فردوسی مقایسه کنیم.
تازه یه روی خوندم، تازه یه صفحه خوندم.
شما بعضی از اونا رو قرار بود که این نامه ها رو اقلا بخونید که شنوندگان دلخوش باشن.
اونا رو اگه بخوام بخونم که خیلیه، من میخوام حداقل همین توی فاصله استفاده کنم. به سوالات
بده میدونید دلشون میشکنه، میبینن که هی مینویسن و شما نامشون نیم، اقلا این نامه ها رو بخونید.
لطف کنید خانم فاطمه از زنکان پرسیدن، سوالشون هم خوبه. سلام استاد، وجه تسمیه تبریز و مهابا چیست؟ خب من اینو باید بخونم چی کار کنم؟
تبریز یک ریز آخریش در به صورت راز در شیراز میبینیم، یعنی ساختمان، یعنی جایگاهی که ساخته شده. و تبریز گونه دیگرش هست، مثلا تفرش، و گونه دیگرش هست تفلیس. اینها هم لیس و رش و ریز، اینا همه همون رازه که در واژه شیراز هست با پیشوند تب. خب البته در این باره به ظاهر نگاه کردن گفتن جایی که تب میریزه، اما اینطور نیست، برای اینکه همین الان ممکنه ما اگر بریم به تبریز عزیز میبینیم تو بیمارستان ها صدها نفر تب دارن. این از ظاهر واژه ها و نام ها نباید مفهوم پیدا کرد، باید بریم ویژه شها رو پیدا کنیم.
آقای امیر محمدیان از اهواز پیامک دادن، خب اینم نمیشه نخونم. خانم زهرا از اسدآباد همدان، درود بر استاد، استاد سخن و خرد. پهلوان به چه معناست؟ خب من سوال منم حتی هست، یعنی یادم رفت شما فرموده بودید.
پهلو یعنی یک ناحیه از کشور، و پهلوان کسی که اون ناحیه رو تحت نظر داره و تحت حمایت داره. آنش پسند نسبت به پهله هست، پهله و پهلو.
این یکی که این پیامک چیز نداره. من میگم اگر موافق باشید ادامه داستان رو برای ما بخونید و یک انجامی برسه، که بعد تلفن های عزیزان هم آماده است، تلفن های زیادی آماده است، که با امید خدا بتونیم کار رو انجام بدیم.
میاری ازم پیدا شدن گنج و بخشیدن بهرام آن رو به ارزانیان. البته در شما
آن داستان روستا تموم شد.
اون تموم شد. همه گفتن گنج جمشید، ولی وقتی که رسیدیم من ثابت میکنم که این مال گنج جمشید نبود. دیگر هفته آمد به نخجیرگاه، عبا موبدان و ردان و سپا. بیامد یکی مرد مهتر پرست، چو باد دمان با گرازی به دست. البته اینا رو همه فکر کردن گرازه، ولی این گرازه، گراز یه چیزیه که پهن‌تر از بیله و یک کمی هم در حقیقت قوس داره، کمان داره. بعد به دو طرف این قوس دو تا زنجیر بسته است که یک نفر به دست میگیره، وسط این هم مثل بیل یه دسته داره که یک نفر این دسته رو به دست میگیره، با پا میکوبه رو خاک، اون شخصی که زنجیر دستشه این خاکا رو میکشه به طرف
من دیدم. بله بله
دیدین، این بله. میشه مرز کارت، دو تا کارت رو اینطوری مرزبندی میکردن، این گراز اسمش که همه گراز خوندن متاسفانه. زلشکر بپرسید بهرام شاه کجا باشدن در میان سپاه. بدو گفت موبد چه باید بگوی، تا تو شاه جهان رو ندانی بروی، یعنی شاه جهان رو که نمیشناسی که، بگو حرفت بزن. چون این داد پاسخ که تا روی شاه نبینم نگویم سخن با سپاه. برای شاه بردن جوینده رو، مران دانشی مرد گوینده را. بیامد چو بهرام را دید، گفت که با تو سخن دارم اندر نهفت. یعنی پیش سپاهیان و دیگران نمیخوام بگم. اینان را بپیچید بهرام و گور، ز دیدار لشکر برون ران دور. بدو گفت مرد جهان دید شاه، به گفتار من کرد باید نگاه. یعنی توجه بکنید. بدین مرز دهقانم و کت خدای، خداوند این مرز و کشت و سرای. همی آب بردم سوی مرز خیش، که در کار پیدا کنم ارز خیش. چو بسیار گشت آب گستاخ شد، میان یکی مرز سوراخ شد. شگفتی خروشی به گوش آمدم که از آن سهم جای خروش آمدم. سهم یعنی ترس، از اون صدایی که میریخت اونجا و من میترسیدم. همه آید از آب آواز سنج، خروشش همی ره نماید به گنج. چو بشنید بهرام از آن سو کشید، همه دشت پر سبزه و آب دید. بفرمود تا کارگر با گراز، بیارند چندی زراه دراز. زهر سو برفتند کارگران، شدند انجام کارگر یعنی معمار. شدند انجامن چون سپاهی گران، زمین را به کندن گرفتند پاک. شدند جای هامون سراسر مغاک. زکندن چو گشتند مردان ستو، پدید آمد از خاک چیزی چو کوه. یکی خانه دیدند پهن و دراز، برآورده بالای او چند یاز. چند یاز یعنی یه وقتی که دست رو، چون دو دست رو با هم باز میکنید، این خودش میشه یک یاز که حدود تقریبا دو متر امروزی باشه. چند یاز، چند در چند گز ارتفاعش داشت.
البته بستگی به قد و هیکل و
داره. بله، اگر من بگیرم خیلی بیشتر میشه.
بله، منم
شما
بله.
زر کرده بر پای دو گاو میش، یکی آخوری کرده زرینش پیش. زبرجد با آخور درون ریخته، به یاقوت سرخ سرخ اندر آمیخته. یعنی دو تا گاو میش از طلا و بازم یک آخور طلا جلوش بوده. اون زبرجد به جای کاه و به جای جو و اینها زبرجد توش ریختن، یاقوت هم روش ریختن. همه گرد بر گرد او شیر و گور، یکی دیده یاقوت و دیگر بلور. چشمش یاقوتی بود، یکی بلوری بود. تزروان زرین و طاووس نر، همه سینه و چشمهاشان گوهر. بیامد سر موبدان چون شنید، بران گاوبر مور جمشید دید. روانش باک، هر کس که بوده اشتباه کرده، برای که در زمان جمشید ما هنوز به فلز نرسیده بودیم. پایان زمان ضحاک است که ما فلز رو پیدا میکنیم، دست پیدا میکنیم و اونم مس بوده. یعنی تا وقتی که زر به پیدایی بیاد چند هزار سال باز طول کشیده و زمان جمشید که 7000 سال پیش به پیش بوده، ما هنوز فلز نداشتیم، چه برسه به این که طلا داشته باشیم. اما اون موبد نتونسته این خط رو بخونه، گفته این گنج جمشیده. کما اینکه ما یه خبری رو داریم که ابوریحان بیرونی گفته و همزمان با او حمزه اصفهانی گفته و بعد ابن ندیم هم در کتاب فهرست همین خبر رو برده که در جای اصفهان یک تپه رو میشکفتن، از زیرش یک کتاب هایی پیدا شد که بر روی پوست توز نوشته بودن. پوست توز یک پوستی که ورقه ورقه میشه و بعد چون که این رو نتونستن بخونن، بنابراین از بین رفت. یعنی یکی از بزرگترین گنجینه های فرهنگ ایران که معلوم میشه ایرانیان اون رو پنهان کردن که اسکندر اون رو به دست پیدا نکنه، به دست خود ایرانیان. خب این خطش طوری بوده، یعنی اگر اوستا می بود که موبدان اون زمان بودن که میتونستن بخونن، اگر پهلوی هم بود، پس این خط پیش اوستایی بوده که روی چوب توز نوشتن. این به این دلایل یه پرسش الان از من شد که شما از کجا تشخیص میدی؟ دلیل منه. وقتی که زر به پیدایی میاد، اون زمان جمشید چند هزار سال پیش بوده که به خاک رفته.
بله.
به شاه جهان گفت کردم نگاه، نوشته است بر گاو جمشید شاه.
اینا افسوده است.
نه زیر نویس دادم، همین رو شهر دادم. بدو گفت شاه ای سر موبدان، به هر کار داناتر از بخردان. ز گنجی که جمشید بنهاد پیش، چرا کرد باید مرا گنج خیش؟ یعنی اون گنج رو من برای به نام خود جمشید خرج خواهم کرد و ارزانیان ده همه هرچه هست، مبادا که آید به ما بر شکست. نباید سپاه مرا بهره زین، نه تنگ است بر ما زمان و زمین. تهی دست مردم که دارند نام، گسسته دل از نام و آرام و کام. یعنی ناچار شدن از وام و از قرض برن از شهر خودشون. ز ویران و آباد گرد آورید، از آن پس همه یک به یک بشورید. ببخشید دینار و گنج و درم، به مزد روان جهاندار جم. از آن ده یکان را که بنمود راه، همی شاه جست از میان سپاه. یعنی یک دهمشو بدید به اون کسی که این رو پیدا کرد. خب همین دردیه که الان در ایران ما میبینیم که گنج‌های بسیار پیدا میشه و اگر این قانون اعتقاد ما که فرانسوی ها این قانون رو دادن به زمان پهلوی اول و مجلس هم اون رو تصویب کرد، اگر این قانون در حقیقت ضد آثار باستانی پیاده نمیشد، مردم که توی ملک خودشون یه چیزی طلا پیدا میکردن میتونستن بیارن بدن به دولت و باهاشو بگیرن، یک دهمشو بگیرن. الان بسیار هیاهو هست که چیزای زرین پیدا میشه، اینا از ترس اینکه مبادا به عنوان قاچاقچی بگیرنشون میدن به کوره ذوب طلا و اینو تبدیل میکنن به شمش، در حالی که اگر خود اون جام میبود ده ها برابر صد ها برابر این شمش ارزش داشت. ولی میبینیم که در یک
غیر از شکم اینو کلام بود، غیر از ارزش مادی ارزش
فرهنگی داشت. بله این یک پادشاه خوب میگه که بدین به این و یاد بگیرن، بقیه یاد بگیرن، تو در ملکش بوده پیدا شده آورده داده معرفی کرده، یه چیزی به اون بدین.
یعنی تو قانونی هم فکر کنم من شنیدم گذاشتن.
کاش که اینطور باشه. ولی اون قانون اعتقادی که قبلا مدیر کل فرانسوی گذاشت و گودار پیشنهاد کرد، اون این رو نداره. خب اینو این چند صفحه همه
افسوده
تا میرسیم به
چقدر افسوده
بهرام با آرزو دخت ماهیار گوهرفروش. اون باشه برای بعد.
باشه چون تلفن های عزیزان هست، پیامک هاشون هست و حالا من میخوام اسمارم تونتون بخونم که خب این اسم نداره. خب اینو خوندم بعد اینم در مورد مردم تالش صحبت کنید، آیا کاسیان همون تالش ها هستند؟ تشکر. من اسم نداشت.
دور نیست، برای که سرزمین تالش جاییه که به کاسیان نزدیک بوده.
بعد پیامک بعدی ببخشید، من الان میخوام اینجوری هم بخونم، بازم نمیشه، بذارید من یه بخونم. با درود بسیار، چرا در گذشته ایرانیان چشم به راه پهلوانی بودند؟
در گذشته چنین نبودند. این افسانه خام رو موبدان ما درست کردند و همین افسانه خام موجب شکست ایران. ما همه فرزندان خودمون رو تربیت میکردیم و همه پهلوان بودند. الان یکی از شهرهای ما که همه خودشون پهلوان به شمار میارن همین شهرش ماست، کرمانشان.
بله
کرمانشانی‌ها همه به هم پهلوان خطاب میکنن. این خوبه که هر کس فکر کنه پهلوانه و جانشین سار ایرانه. نه، این داستان رو موبدان درست کردن برای شخصی که خواهد اومد و نجات خواهد.
کوروش از مشهد پیامک داده و یک پیامک دیگه. اینه الان من ببخشید من با درود، آیا بیان رمزگونی شاهنامه ابتکار فردوسی است یا منابع او به همین گونه بوده است و فردوسی آن را به صورت شعر درآورده است؟
منابع همطور بودن، برای که شما وقتی یک موضوع 14000 سال میگذره، البته ما مقاطع خیلی کهن‌تر هم داریم و حالا من فعلا به اونا اشاره نمی‌کنم، اینا کم کم بر اثر مرور زمان به گونه یک افسانه در میاد و رنگ و حالت دیگری میگیره و به همون حالت رسیده به دست فردوسی. فردوسی هم اونا رو به شعر درآورده، اما میفرماید که تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یک سان روش نه زمانه مدان، از او هرچه هم برخورد با خرد، دیگر بر ره رمز منی برد. این در پیرکوفتار شاهنامه ابو منصوری هم به همین ترتیب آمده، منتها اونجا به جای رمز گفته مغز، آن درست کرده تو را چون مغز آن بدانی. کم کم به این ترتیب شده، یعنی گذر روزگار کم کم خاک پاشیده روش و یه چهره محو به اون داستان ها داده.
بله، پیامه که بعدی با تشکر از استاد جنیدی، نام کهنوش به چه معناست؟ در ضمن چندمین بار است که پیام دادم، لطفا جواب دهید، برام مهمه. مانی از لاهیجان.
شاد باشین. که در واژه کهریز و در واژه قهستان خودشو نشون میده، یعنی قنات. کهنوش هم خب ممکنه که قنات شیرین بوده باشه، چون نوش معنی شیرینه، یا ممکنه که مثلا با انوش باشه، یعنی قنات همواره روان. اون تو قسمت اولش مهم اینه که یعنی قنات.
سلام بر استاد جنیدی، در نبرد رستم و اشکبوس این بیت آمده: چو بوسید پیکان سر انگشت او، گذر کرد بر مهره پشت او. منظور از ببخشید، منظور از او در مصرع اول و دوم چیست؟ به جای مصرع و بیت مدل‌های فارسی آنها را بفرمایید. فاطمه خانم از اردبیل، استاد در کلاس دانش آموزانم را با فردوسی بیشتر آشنا خواهم کرد.
آفرین به دختر اردبیل و ارتاویل، آفرین، درود بر تو و درود به آذربایجان گرامی. بیت رو میتونی بگی رج، مصرع رو میتونی بگی لت. و چو پیکان ببوسید انگشت اوی، گذر کرد از مهره پشت اوی. یعنی پیکان تیر وقتی که تیر رو میکشن، یعنی کمان رو میکشن تا جایی که وقتی که پیکان برسه به انگشت طرف، یعنی انگشت دست چپ، همین که ول کنن اون از پشت اشکبوس عبور کرد و اشکبوس در دنجان داد. چو پیکان ببوسید انگشت اوی، گذر کرد از مهره پشت اوی. از سوی منم به فرزندان خودت در مدرسه درود بخو.
و عرض میکنم خدمتون، الان زمانی هستش که تلفن ها رو پخش میکنیم و پیامک های شما تو این فاصله من میخونم.
دو تا پرسش از استاد جنیدی دارم. یکی این که فرهنگستان زبان در دوره نخست کار خود کارنامه درخشانی داشت، اما در دوره های پسین کاری شایسته جایگاه خود انجام نداده. حال با ورود به انبوه و بهمنوار واژگان بیگانه به زبان فارسی، آینده این زبان چگونه خواهد بود؟ آیا با این روند زبان فارسی دچار فروپاشی از درون نخواهد شد؟ و پرسش دومم، صاحب ابن عباد در گسترش زبان تازی در ایران و رسوخ واژه‌های تازی در زبان فارسی چه نقشی داشت؟ آیا درست است که او دشمنی سخت با زبان فارسی و ایران و ایرانی داشت و میگفت دوست ندارم در آینه خودم را ببینم تا چشمم به یک ایرانی نیفتد؟ با سپاس، داریوش افروز از آذربایجان شرقی، خدا آفرین.
درود بر شما، درود به خدا آفرین زیبا، درود به آذربایجان شرقی زیبا. صاحب ابن عباد یک شخص خودفروخته تیر روز بدبختی بود که بله، شما هم تو گفتید، میگفت که با آینه نگاه نمی‌کنم تا چهره یک عجم رو نبینم در آینه. همه این کوشش‌هایی که اون کرد به کجا انجامید؟ آیا موفق شد با زبان فارسی مبارزه کنه؟ این پاسخ شما درباره فرهنگستان هم هست. فرهنگستان اگر بتونه واژه درستی رو انتخاب بکنه، مردم ایران میپذیرن. اما مثل بیشتر واژه‌هایی که در فرهنگستان نخستین، البته در اون زمان هم ایرادهایی بهش میگرفتن، ولی اون اندازه نبود. فرهنگستانی که واژه میسازه که درازاویز زینتی یا کشف لقمه و دراز لقمه و هیچ کس در سرتاسر ایران اون رو به کار نمیبره، یعنی که این گزینشاشون مورد قبول ایرانیان نیست عموماً. و قدرت زبان فارسی انقدر زیاده که همونطور که دشمنانی چون صاحب ابن عباد داشت و پیروز شد، امروز هم پیروزیش مسلمه و بیگمانی بشه.
و الان من اسامی رو میخونم برای شما. آقای خب این هم سخته، اینجوری هم نمیشه خوند. تلفن بعدی رو بشنویم من ببینم. ببخشید.
با سلام و خسته نباشید استاد عزیز و مجدی گرامی. خیلی ممنون، ما که انقدر علاقه داریم به این حضرت زدوفی که خواب نده، ولی تو چیزی نمیشه بر من بوده. این جام جهان نما اعتبادش با جمشید جم و این آینه تمام نما بوده، یعنی میدیده چیزایی رو در این و این که فلطنت اصطروف بوده به این مدت و ادعای خدایی کرده اونجوری که چی بوده، این مدار توبیت راجع به این و یکی دانش فیدوفی که دماوند و عربوز بروکتر اینجا بوده و اعتباط انسان با حیوانات مثل وال و یا آبتین با شیر خوردن فریدون در جنگل. ممنونم، خدا نگهدار.
درود بر شما. من چند لحظه پیش از یک دوستان خواهش کردم حضرت فردوسی نگن، چون اگر حضرت بگیم به پیش خواهش اشاره شده. فردوسی جان و روان ایران، شما رو به خدا فقط بگویید فردوسی، فردوسی ایران. دوم این که این وقتی که زال با سیمرغ روبرو میشه، میبینیم که سیمرغ در حقیقت پدرش او رو به عهده میگیره. سیمرغ سعینه در اوستا، یعنی نماد پزشکیه. سه بار سیمرغ با زال تماس میگیره، یکی در آغاز زایششه، یکی در هنگام زایش رستمه که پزشکی از خود نشون میده، و یک بارم درباره مداوا یه رستم هست. این نماد سعینه تبدیل به سیمرغ و ما امروز فکرمه پرنده بوده، البته وقت در این صورت افسانه ای میشه. همطور که شعری رو قبلا خوندم که تو این را دروغ و فسانه مدان، اگر دقت بکنیم هم من اینا رو در کتاب زندگی و ماجرات آریاییان 32 سال پیش نوشتم، به زودی به یاری یزدان در داستان ایران مفصل تر خواهد اومد.
چرا داستان ایران چه زمانی آماده می شود و ما می توانیم از اون استفاده کنیم؟
آخرین دیدار رو با داستان ایران من در خودم دارم انجام میدم و اما قول نمیدم که بالاخره به زودی از امسال نمیذاره بیاری یزدان.
سلام خدمت استاد جنیدی، اگر توضیحی درباره تاریخی درگز درگز خراسان عنایت بفرمایید ممنون میشم. محمد از خراسان.
درود بر شما. درگز یه شهر ویژه است که از اطراف با کوههای بلند احاطه شده و درگزی ها یک اخلاق ویژه دارن و رفتار ویژه خیلی خیلی خوب، همه هم با هم در حقیقت همراه هستن در کارها و شهر خیلی خوبیه. از جمله یه شهر، یک تپه باستانی در نزدیکی اونجا هست که به گمان من اون پایتخت نوذر بوده. نوذر در اوستا نعوتره، یعنی نوآور، و اون در حقیقت تپه کاوش نشده. اگر اون تپه کاوش بشه به یاری از آن خیلی از مسائل تاریخ ایران وابسته به اون تپه است و وابسته به شهر درگز.
وسیع تصمیم مهاباد یادتون رفت، تبریز رو گفتین، مهاباد رو یادتون رفت.
مهاباد پایتخت با پسوند آباد، معلومه که در حقیقت این همون آباد، آبادی جاییست که کسی او رو آباد کرده و مه یعنی بزرگ، یعنی کسی که بزرگ باری بوده که اونجا آباد کرده.
با درود بر استاد جنیدی و مجری گرامی برنامه، میخواستم از استاد خواهش کنم درباره پوشش ایرانیان به ویژه زنان در شاهنامه و بازتاب آن در لباس‌های محلی امروزی برای ما بفرمایند. سپاسگزارم. کیانا هستم.
درود بر کیانای عزیز. پرسشی کردی که پاسخ در خودش است. شما جامعه های زیبای دختران کرد و بختیاری و قلقایی و لرستان و بلوچستان و خراسان، جامعه های زیبای تبرستان، جامعه های پیشین آذربایجان رو در نظر بگیرید که جامعه های آزاد، دست آزاد و چهره نمایان و دستشون بسته نمیشه برای کار، برای نگه داشتن این، برای که زندگی در روستا یا زندگی با شرط پیشین ایجاب نمیکرد که دستشون در گرو بستن یک پارچه باشه. حتما باید کار بکنن و دست آزاد باشه. منتها در زمان باستان، همطور که در پاسخ یکی از این پرسش ها گفتم، ریختن آب دهان روی زمین گناه بود، ریختن موی سر هم روی زمین گناه بود. بنابراین حتما سر رو طوری می‌بستند که مو به زمین نریزه. هنوز ما مادر بزرگایی رو داریم که وقتی ماخونشون رو میگیرن، میرن تو باغچه دور از درخت و دور از آب، زمین رو میکاوند و ناخونشون رو میریزن اونجا. ریختن ناخون، ریختن مو و ریختن آب دهان بر روی زمین، اینا همه گناه بوده که سپندارمز زمین، یعنی مادر ما رو، مادر همه جهانیان رو آزار میداده. شاد باشید، پیروز باشید.
آقای داوودی یوسف زاده عزیز، پیامک که شما دادی در مورد برآباد استاد فرمودن در برنامه های گذشته، این چندمین باره که این پیامک رو میدید، به برنامه های گذشته از طریق سایت ما، پایگاه اطلاع‌رسانی ما www.radiofarhang.ir مراجعه بفرمید، اونجا پیدا خواهید کرد. سلام، چرا در ملل مختلف اسم سارا را به کار میبرند؟ آیا ریشه آن ایرانی است؟
درود بر شما. ساره و سارا همسایگان غربی ما داشتن، اینقدر اینا با هم دیگه نزدیک شدن که در همه جا به کار برده میشه. بله.
به نام یزدان، با درود به استاد جنیدی و همه عوامل برنامه خوب پنجره‌های رو به مهتاب، خواستم از استاد سوال کنم، آیا آجی دهاک مثل دانا و توانا که کش افتاده، آیا میتونیم ما بگیم که این یعنی کسی که به اژدها غذا و خوراک میدهد، اون دهاکش یعنی دهنده و اژی که اژدها میشه و آتش فشان، آیا میتونیم ما همچین تعبیری رو به کار ببریم؟ اجدها یعنی کسی که به اجدها قضا میرسونه، چون خود داستان ما همچین چیزی میبینیم که برای اینکه اون مارها کمتر مزاحم ضحاک بشن، اون قربانی میکنن جوانانو. خواستم از استاد اینو سوال کنم. با تشکر از برنامه خوبتون، سلیمانی از نیشابور.
درود بر شما. در متون کهن مثلا در سانسکریت ما این واژه رو به صورت اهی داریم، بعد در اوستا به صورت اجی داریم، این دهاکه همراهش نیست. در متون جدید دهاکه بهش افزوده میشه و خب این نمیتونه لقب ارمایل باشه که ایرانیان رو نجات داد از دست مثلا اجی دهاک. دهاکه پسوندیه که بعدها به اهی و اجی افزوده شد.
با سپاس و سلام خدمت استاد جنیدی، از اطلاعاتی که استاد در اختیار ایرانیان قرار میدهند در سپاسگزارم. در پناه یزدان باشند. نارسیس از لاهیجان.
درود به لاهیجان و درود به این اندیشه زیبای شما.
درود بر استاد جنیدی و جناب هدایتی. خواستم از استاد بپرسم که ریشه کلمه نوروز چیه و اینکه در زمان ایران و باستان اهمیت جشن نوروز بیشتر بوده یا جشن مهرگان؟
درود بر شما. نوروز در خودش نهفته است، روز نو. منتها این روز نو یعنی سال نو، یعنی خورشید نو. ما مثلا این سال رو که در زبان فارسی داریم میبینیم که در زبان انگلیسی میشه سولار، یعنی خورشیدی. در زبان فرانسه میشه سولی، یعنی خورشید باز. بعد سولی تبدیل میشه در سانسکریت سره، و در اوستا داریم یار. سره و سه تبدیل به یه میشه، میشه یار. یار بیار یعنی دو سال. مثلا یار تبدیل میشه در زبان تورانی باستان به ییل. ییل یه تبدیل میشه به سه، دو مرتبه تبدیل میشه به سال. مقصود این که خورشیده در همه جا، این روز و این پسوند به معنی خورشیده و خورشید نو. خوشبختانه در بین زرتشتیان هفت این واژه خیلی سالم باقی مونده. به نوروز میگن سول نو، ما امروز میگیم سال نو. سال یعنی خورشید، سال نو یعنی خورشید نو.
درود. این وسیله‌ای که استاد جنیدی فرمودن ما کارو مینامیم. محسن از ارکار فارس.
شاد باشید. امیدوارم که این واژه‌نامه هایی از اردسان و فارس تهیه بشه. من خودم یکی از شاگردانم مشغول این کار هست، ولی اینقدر اونجا زبان های خوب هست که نیاز داریم که قبل از اینکه با یورش ضد فرهنگی امروز اینا از بین برن، این واژه‌نامه ها رو جمع آوری کنید. سپاسگزارم از اینکه این واژه رو گفتید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر جنیدی و آقای هدایتی عزیز. الان استاد شعری که در رابطه با بهرام نخوندن و رسیدن به آسیا آباد و اونجا فرمودن نخ برگیاه بسته بودن و توضیح فرمودن نخ بسته بودن که صرف باشه، من فکر میکنم این نخ که بسته به این ترتیب که مثلا اونجا بخواستن یه حالت سن مانن یا رینگ باشه.
درود بر شما. این روی تصویر داره که روی گیاه، نخ روی گیاه بستن یعنی صف بستن. ما در شاهنامه بازم نخ بستن داریم، حتی از نخ بستن نخجیران در کوه چند جا اشاره شده. نخ بستن یعنی به صف رفتن. من که صف رو هم برای شما گفتم، یعنی در جنگ سوم اسبا در یک ردیف پشت یک ریسمان قرار بگیره.
سپاسگزارم از شما استاد جنیدی.
شاد باشید، پیروز باشید،
مانده نباشید.
ما و با عرض پوزش از کسانی که مهر ورزیدن پیام فرستادن
و پخش نشد. من می‌خواستم بگم بله، تلفن ها مان، پیامک های شما مان. باز یار برنامه باشید در هفته آینده. سپاسگزارم. شب شما خوش. تهیه کننده برنامه خانم سهرابی، صدا بردان آقایان احمدی و حیدری، هماهنگی برنامه آقای حسین طهماسبی، هماهنگی پخش آقایان میرقاسمی و ابراهیمی، ارتباطات آقایان چگینی زاده و باقری. منم همین رضا هدایتی راد. مردمان ایران درود و آفرین بر شما، یعنی عشق بر شما. شب خوش.